پس شما فکر میکنید که منظور آقای قاضی محمد از استقلال کردستان به عنوان تجزیه نبوده، به عنوان خودگردانی؟
ایشون تازه تجزیه نبود و آخرین مصاحبهش در واقع که موجود هست، ایشون به شدت به نظارت حکومت مرکزی اعتقاد و باور داره، و وقتی کسی به نظارت حکومت مرکزی باور و اعتقاد داره نمیتونه آدم جدای طلبی باشه.
بله، بعد نکته دیگه هم این که اگر شادروان قاضی محمد دچار اشتباهاتی شدن، ولی ستارخان هرگز این اشتباهات رو هم نکردن. جناب قانعی فرد، میخواستم محبت بکنید و بفرمید که وضعیت جریان های مذهبی در دهه 60 چگونه بود؟
در دهه 60، یعنی پس از خروج احزاب سیاسی کردها از داخل جامعه و کمرنگ شدن تأثیر اونها در داخل جامعه کردها، ما دو نوع حرکت داریم. یکی حرکت روشنفکرها، یکی حرکت مذهبیون. حرکت مذهبیون که به نظرم سردمدارش رو میشه در واقع مرحوم احمد مفیزاده دانست، و این رو در واقع با بنا نهادن شورای شمس و مکتب قرآن در کردستان در واقع این کار رو انجام داده. در ایام انقلابی رقیبی برای آقای مفتیزاده پدید آمد که این رقیب خب کارنامه و هویتش هم معلومه، جناب شیخ عزیزدین حسینی، که ایشون در واقع خودش رو امام کردستان می دونه. و می بینید که در واقع حتی دو سه نفر هم این مسئله رو فان می کنن، از جمله آقای صباغیان و از جمله آقای صحابی، که آقای مفتیزاده معتقد بوده من شریعتی کردستانم و ایشون هم خودش رو امام کردستان می دونه. حال جدا از این توصیف های کودکانه و احساسی که من احساس میکنم خب این حس سلطه‌جویی و حس رقابت و حس حسادت در بین شخصیت های سنتی همیشه بوده و هست و هنوز هم هست. مثلا الان هم میبینیم که وقتی کمله منشعب میشه و علیزاده از مقتدی جدا میشه، خب هر دو مدعی رهبری هست، و الان میبینیم که در طی یک ماه اخیر وقتی دموکرات به دو شخص تبدیل میشه، خب حسنزاده وکیجی مدعی رهبری هستن، و خب این ادعاها و این رقابت ها و این حسادت ها در طی تاریخ کردها همیشه بوده و هست، و تا زمانی که رشد آگاهی وجود نداشته باشه و تفکر از مدارهای بحث رها نشه، من بعید میدونم که این بیماری به این سادگی حل بشه. و خب در این ایام میبینیم که چون کسی مثل آقای شیخ عزیزدین در واقع بنا به شخصیت روحانیش ایشون مورد استفاده حزب کمله کمونیست قرار گرفت، نتونست در داخل جامعه جایگاه خودش رو در واقع مستحکم بکنه، با وجودی که در قبل از انقلاب کسی مثل آقای ناصر مکارم شیرازی و بسیاری از افراد آیت الله های طراز اول قم موقعی که تبعید شدن به مهاباد و کردستان رابطه بسیار صمیمی و گرمی با ایران داشتند، اگر ایشون تحت نفوذ افکار کمله ملعبه سیاسی این گروه در اون زمان قرار نمی گرفت، میتونست یکی از شخصیت های روحانیت بسیار صاحب نفوذ در داخل حکومت مرکزی باشه، که متاسفانه این هیجان در واقع این ادراک را از ایشون گرفت و این گله هنوز هم به ایشون وارد. اما کسی مثل آقای مفتیزاده خب برعکس بود، ایشون سعی در آشتی دولت مرکزی با کردها داشت و بنا به مشکلات و در حال مخالفت های اعتراض های ایشون با رشد بهائیگری در کردستان و رشد کمونیست ها در کردستان، بیشتر از حکومت مرکزی در واقع سعی در افشا کردن هویت این دو حرکت در داخل کردستان داشت، که حتی اینها در جهت مخالف آقای مفتیزاده رو به حکومتی بودن، به تشیع بودن و به چیزهای دیگه متهم کردن، که خب بالاخره در تاریخ این پایدار نخواهد بود. منتها حرکت آقای مفتیزاده این بود که در واقع از روشنگری دینی آمیخته به مسائل سیاسی شدن و درگیر کار اجرایی، که همین در واقع مانع تفکر اصلی ایشان شد و میبینیم که 10 سال در زندان بودن و سال 73 از زندان بعد از 10 سال آزاد شدن و برها به علت ابتلا به سرطان فوت شدن و اون تاثیرگذاری رو که باید داشته باشن نداشتن. در دهه 60 متاسفانه چه افراد وابسته به گروه های سیاسی و چه افراد وابسته به حرکت مذهبی در داخل کردستان میبینیم که با کنترل شدید حکومت روبرو شد و حالا شاید اون دامنه همون ابهام و تفکر لعنگل غیر عقلانی بود که حکم فرما شد و خود کردها باید سعی بکنن این ابهام رو برطرف بکنن و به نظرم دوست کردها کسی نمیتونه این ابهام رو در حکومت مرکزی برطرف بکنه و دهه 60 میتوانه در دهه هزینه دادن حرکت ها و جریان های داخل جامعه کردها نمید که در واقع در اوائل دهه 70 و قبل از ظهور اصلاحات در حکومت اصلاحات در ایران میبینیم که در واقع جریان های کردی هزینه های بسیاری مثل زندان، مثل محرومیت های اجتماعی و حتی مثل مشکل ترور هایی که مثل سریال های قتل های زنجیره‌ای که رخ داد مثلا در کردستان هم ما شاهد بودیم که به نظرم اون هزینه هایی که کردها دادن باعث شده که امروز روز جریان های تفکری نسل دوان معاصر راحت تر نمود پیدا بکنیم و این رو بالاخره در تاریخ باید همونطور که جریان قبل از آمدن آقای خاتمی و بعد از آمدن اون در تاریخ معاصر ایران قطعا بررسی خواهد شد، در کردستان هم قطعا باید چند تا مبرخ بشینن و این وقایع را از نظر علمی و اجتماعی و جامعه شناختی بررسی بکنن که به نظر من الان فرصت بازکاوی و کالبد شکافی دقیقه اینها.
جناب قانیفت، میشه در مورد جریان شناسی کردستان معاصر ایران برای شنوندگان عزیز بفرمایید؟
من فکر میکنم که الان اگر بخوایم جریان های کردستان معاصر رو خیلی سرانگشتی حساب بکنیم، کیس اول احزاب سیاسی خارج از حکومت هست مثل دموکرات، مثل کومله و مثل جدیدن حزب غیر جدی به اسم حیات یا سجاک یا این که جدیدن تأسیس شده و جایگاهی رو که برداشته باشه فعلا پیدا نکرده و بعید هم میدونم پیدا بکنه. طیف دوم در واقع سیاسی داخل حکومت مثل در واقع فراکسیون نمایندگان کرد در مجلس شورای اسلامی مثل جبهه متحدین کرد یا جبهه متحد کرد و مثل جبهه اصلاح طلبان کرد که اینها در واقع اینها داره مقام های مثل نمایندگی مجلس، سخنگوی دولت، استانداری و غیره هست. جریان سوم سنتی مذهبی ها هستن. مذهبی ها خب مثل بسیاری از افرادی که طرفداران آقای مفتی زاده هستن از سنتی ها مثل در واقع جامعه کردهای مقیم مرکز و لاین چهارم یا طیف چهارم که من بسیار به اون خوشبین هستم هنرمندان کرد، روشنفکران و اهل قلم مستقل کرد هستن که خب این چهره های شناخته شده ای هستی همتون میدونید و یک سری لابی هم در این بین داریم، افرادی که لابیگری میکنن مثلا در بین طیف حزب سیاسی داخل حکومت و سنتی مذهبی ها مثل انستیتو فرهنگی کردستان و لابی دوم در بین گرایش به اصطلاح سنتی مذهبی ها و سیاست های احزاب سیاسی داخل حکومت و روشنفکران مثل روزنامه نگارها، روزنامه هایی که در داخل منطقه منتشر میشه. این در واقع نگاه من به جریان های فعلی حاکم بر کردستان ایران است.
جناب قانیفر، البته در گفتگوی دیگر سعی خواهیم کرد که تمام این موارد رو بار دیگر بیشتر باز کنیم و در موردش بیشتر صحبت کنیم و همطور مسائل بیشتر کردستان. بخواستم فقط در این مورد بفرمایید که شما چرا در مراسم گروه زبانشناسی دانشگاه آتن در یونان شرکت نکردید و یک نامه سرگشاده ای هم در این مورد نوشته بودید که در گستره بیمرز این جهان ممنوع الپروازم. میشه در مورد این موضوع هم توضیح بفرمایید؟
حالا من قبلا که در گفتگوی با شما عنوان کردم که در شب ژانویه در دانشگاه آترن قرار در این بود که نخستین فرهنگ یونانی فارسی کتابه ها در رابطه بین ایران و یونان تألیف شده و تدوین این جانب هست به صورت نمادین در دانشگاه یونان این کار افتتاح بشه و من در واقع اونجا حضور پیدا بکنم. و جالبیش به اینه که دانشگاه آتن حتی سفیر ایران رو هم در آتن دعوت کرده بود که ایشون هم در مراسم حضور داشته باشه و من متاسفانه بنا به پیگیری هایی که کردم به هر حال نتونستم در این مراسم شرکت بکنم و جدا از شعر حافظ شاید که چوبابی نیخیره تو در این باشه، در این قضیه من به این نتیجه رسیدم که خب به هر حال اینا خارجی هستند و اینقدر حرمت برای زبان و ادبیات ما قائل هستند شرط انصاف نیست که در واقع ما سعی بکنیم خلاف عدد برخورد بکنیم.
بله.
به وزیر علوم یونان به رونوشتش به رئیس دانشگاه آتن من یک نامه رو نوشتم خطاب بر این که از بزرگواری و رشد بینش تفکری اونها نسبت به ادبیات و زبان ایران من تشکر کردم و آخرش هم گفتم که خب به هر حال من خیلی سعی کردم در این مراسم حضور داشته باشم ولی متاسفانه نتونستم. به هر حال امیدوارم عمری باقی باشه که بتونم در آینده به اصطلاح در این مراسم حضور داشته باشم و رونوشتش هم برای سفیر ایران در آتن ارسال کردم و برای وزیر علوم فعلی ما هم در ایران فرستادم که خب به هر حال من اون چیزی که شرط اخلاق بود رو رعایت کردم و سفیر یونان در تهران هم دریافت نامه به وزیر علوم یونان رو ابلاغ کردم و به هر حال من این کار رو از جنبه اخلاقی وظیفه دونستم و این کار رو انجام
دادم. جناب قنیفرد شما همچنان ممنوع الخروج یا ممنوع الپرواز؟
بله امیدوارم بالاخره به قول شاملو در گستره بیمرز جهان روزی هم ما پروبالی بگیریم که بتونیم در واقع ادامه فعالیت تفریحاتی خودم نه اول در رشته تخصصی که زبانشناسی هست بپردازم و دغدغه من در کنار زبانشناسی همیشه تاریخ سیاسی معاصر بوده و دوست دارم، یعنی احساس میکنم که غفلت از تاریخ غفلت از هویت است و در واقع تاریخ انسان درسهایی رو یاد میگیره که چراغ راه آینده خواهد بود، مخصوصا ما نسل جوان که به اقل اشتباهاتی رو که گذشته من کرده ما در آتیه مبتلای به آن نشیم چون تاریخ تکرار نخواهد شد. آنچه که میگویند تاریخ تکرار میشود غفلت از شناخت تاریخ است. دارم که لعقل ما از این به اصطلاح اصول برکنار باشیم. من همیشه در کنار زبان شناسی در برقم مطالعه و علاقم به تاریخ و گفتگو با شخصیت های تاریخی بوده و هست و در افعال خیلی هم خوشحالم هر از گاهی عمری هست و توفیقی که بعضی از این تحقیق های من منتشر میشن و من باب مثال من در پایان عرایزم به این نقطه اشاره بکنم و با شما بدرود بگم و یک نقطه اونم این بود که در کتاب آهنگ وفا من با حدود 24 شخصیت تاریخی کرد گفتگو کردم. چند تا از این شخصیت ها خب به هر حال در داخل این کتاب حضور ندارن ان شاءالله در آتیه. یکی از اونها آقای مهتدی هست که در حزب کمله که متاسفانه پاسخ سوالهای من رو با این عنوان با این نامی محترمانه که من جواب رو آماده کردم ولی در کامپیوترم دیلیت شده و پاک شده در واقع از ارسال مصاحبه برای من و چاپ در این کتاب باز مان که امیدوارم در آتیه بتونم این کار رو انجام. نفر دوم در این بابت که بسیار دوست داشتم در این کتاب حضور داشته باشن جناب غنی بلویان بود.
بله.
برحال ایشون 3 دهه از عمرش رو در زندان رضا پهلوی گذرانده و مطمئنن حرفهای زیادی رو خواهد داشت. هرچند کتاب خاطراتی که از وی منتشر شده چندان نفوذ در تاریخ معاصر نداشت. نفر چهارم که در واقع شما زحمتش رو در به اصطلاح حالت واسطه گذراندین آقای بنی سعد بود. البته من با آقای رفسنجانی هم به این باره گفتگو داشتم که کتاب نیومد و جوابهای محافظه‌کارانه ایشون رو گذاشتم برای کتاب دیگه‌ای که انشاءالله عمری باقی باشه خواهم آورد. ولی جدیداً یک نقدی رو من از 3 نفر منتشر شده که دوستانم خیلی کوتاه در اینجا عرض می‌کنم. نفر اول درباره آقای سالم صادق وزیری نوشتن که در واقع بیشتر ایشون اشتباه کرده بودن. آنچه در کتاب چاپ شد با نوار ویدیویی آقای سالم صادق وزیری که باز توسط بنده انجام شده دو مصاحبه متفاوت هست و نیاز برای نیست که هر دو مصاحبه یکی باشه و در داخل کتاب هر دو بیاد، بلکه در داخل کتاب یک مصاحبه آورده شده و اون یکی در واقع در کتاب بعدی آورده خواهد شد. نفر دوم که واکنش نشون داد به این مصاحبه آقای بنی صدر بود که درباره گفتگو با شیخ رضی‌الدین حسینی در واقع مطلبی رو عنوان کردن و ایشون اظهار کردن که کلیه مطالب آقای شیخ رضی‌الدین خلاف واقع است. و من در اینجا چون در کتاب نظر همه اشخاص حاضر در اون جلسه و افراد حاضر از طرف حکومت مرکزی رو آوردن، به هر حال بگمانم اگر آقای بنی‌صدر این اظهار نظر رو نمی کردن خب شاید مقبول تر بود، چون نظر همه در داخل اون کتاب هست و نظر ایشون هم هست. بنابراین بذاریم به عهده جامعه که جامعه خودش با بلوغ خودش تصمیم بگیره و من این رو، این نقد مشفقانه رو امیدوارم آقای بنی‌صدر هم قبول بکنید که تاریخ رو در واقع مردم مطالعه میکنن و خودشون هویت افراد رو تشخیص خواهند داد، چون راز تاریخ از همه محترمتره. این سه به اصطلاح نقدی بود که من درباره این کتابم دیدم و خیلی خوشحالم از این بابت این کتاب اینطوری بود و امیدوارم فرصتی باشه و عمری باشه که جلدهای بقیهش رو هم من منتشر کنم.
امید است. بله، اشاره کردید که بررسی و تحقیق در مورد تاریخ که به واقع هویت واقعی هر انسان ایرانی و هر انسان است، که اگر ما از گذشته خیش بیخبر باشیم دقیقا خودگم کرده ایم و آینده را هم به درستی راه نخواهیم پیمود و هر که ناموزد به دست روزگار، هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار. جناب قانعی فرد، همونطور که اشاره کردم قطعا در گفتگوی دیگر با شما در مورد این مسائل به ویژه مسئله کردستان بیشتر گفتگو خواهیم کرد. من تا گفتگوی دیگه با شما خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی را آرزو دارم.
منم همچنین برای شما و بسیاری از شنونده های شما که خوشبختانه انسان های اهل تحقیق و مطالعه هستند آرزوی موفقیت میکنم. حرف هایی را هم که من در این مصاحبه و گفتگوی شنونده با شما زدن لاجرم همش درست نمیتونه باشه و قطعا با مطالعه بیشتر در گوشه های تاریخ شاید نکات دیگه بوده باشه که من ناآگاه یا غافل از اونها بودم. به هر حال همیشه نقد رو با آغوش باز میپذیرم و امیدوارم که شما هم در ادامه راهتون سرفراز و سربلند باشید و همواره این گفتمان علمی ما بین همه شنونده های شما برقرار باشه. بدرود و موفق باشید.
روز بر شما باد. تا گفتگوی دیگر، خداحافظ شما.
خداحافظ شما.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر عرفان قانعی فرد، زبانشناس در تهران، درباره جریان شناسی در کردستان پس از انقلاب و همچنین علل شکست سیاست احزاب کردی و جریانهای مذهبی توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.